بسم الله الرحمن الرحیم. قرائت استاد احسنی، صفحه 161.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. فاللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. خب، حدیث سوم از باب ما یجب من المعاشره از کتاب الشیخ کافی، محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد عن الحسین ابن سعید، محمد ابن یحیی العطار، احمد ابن محمد ابن عیسی، حسین ابن سعید اهوازی، از ثبات و عجل و محمد ابن خالد، محمد ابن خالد پدر همون احمد ابن ابی عبدالله برقی، محمد ابن خالد برقی، اونم از ثبات بحثی خیلی جدی نیست در موردش جمعی هم. اینا همشون ثباتی هستن که بحث و شبههی در رساقتشون نیست. عن القاسم ابن محمد، قاسم ابن محمد جوهریه که قاسم ابن محمد جوهری واقفی بوده اما توصیف شده واقفی ثقه. عن حبیب الخصمی، حبیب الخصمی هم از ثقاته، سوسنه فقط قاسم ابن محمد واقفی ثقه است. سند میشه چی؟
موسف.
قال سمعت و ابو عبدالله علیه السلام یقول علیکم بالورع و الاصرار، بر شما باید به ورع، به پرهیزگاری و به اجتهاد، اجتهادانه تلاش و کوشش، تلاش و کوشش علمی و عملی، اجتهادانه تلاش و کوشش دیگه، و اشهد الجنائز، حتما در تشییع جنازه ها شرکت کنید ولو جنازه اهل سنت، و عود المرضا، از بیماران عیادت کنید ولو بیماران اهل سنت، و احضروا مع قومکم مساجدکم، و همراه با قومتون در مساجد حاضر بشید، و احبوا للناس ما تحبون لانفسکم. دیروز هم اشاره کردم معمولا لناس وقتی تو روایات به خصوص تو زمان امام باقر و امام صادق گفته میشه مرابد از ناس اهل سنت، میگه و احب لناس، حتی برای اهل سنت هم، برای مردم هم دوست داشته باشید، ما تو حبون لانفسد، اون چیزی که برای خودتون دوست دارید، هر چیز رو برای خودتون میپسندید برای اونها هم بپسندید. هما یستحی الرجل منکم ان یعرف جاره حقه ولا یعرف حق جاره. زشت نیست اون همسایه اهل سنت مثلا حق همسایگی رو ادا کنه، به خصوص بعضیشون مهربانی کنه، لطف کنه، اما شما که شیعه ما هستید حق همسایگی رو بلد نباشید. اما یستحی، خجالت نمی کشه، حیا نمی کنه که همسایش حقه او رو بدانه و رعایت کنه، اما لا یعرف حق جاره، حق همسایه رو ندونه، به خصوص حالا ما بین خودمون و مردم هم همینه دیگه، ما حالا گاهی وقتا توی حق همسایگی یه جوری رفتار میکنیم در حالی که مردم خلاف را گاهی وقتا رعایت میکنن، ما با یه نمیدونم حالا چی بگم، احساس یه توقعهای آره نگاه از بالا، گاهی وقتا یه توقعهای بی خودی از دیگران داره، توقعهای نابجایی از دیگران داره، هیچ توقعی از کسی آدم نباید داشته باشه. توی روایت هستی از امام رضا علیه السلام و اون روایت من فکر کنم از ائمه دیگه هم نقل شده، من دو سه تا ائمه چون که علامات علامت عقل ده چیزه، یکیش همینه که می فرماید که یستکسر قلیل الخیر من غیره و یستقل کثیر الخیر من نفسه. اگه کسی کار کوچیکی برای آدم انجام بده همیشه به یاد بیاره، همیشه تشکر کنه، همیشه بگی آقا زحمت کشید، لطف کردید، زیاد بشمر. اما یستقل قلیل الخیر من نفسه، کثیر الخیر من نفسه. اگه کار بزرگی برای دیگران، کار خیر بزرگی برای دیگران انجام بده، بگه کاری انجام نده، اهمیتی نداشت، وظیفه هم بود نکی بازه دیدین تودیم. کوچکترین کاره خیلی براشون انجام بدید تا آخر عمر همش به یادشن، همیشه ذکر خیر بکن. اما خودشون هر کار خیلی برای شما انجام بدن، انگار نه انگار که کار خیلی انجام بدن. این رفتارها مناسب، اگر ما میخواییم با دیگران هم رفتار داشته باشیم، با مردم هم رفتار داشته باشیم، رفتار ما همینطور باشه. احساس نکنیم که ما از یک به قول معروف کره دیگر هستیم و اونها از یک کره خاکی و ما از یک کره اخلاقی به بالا. خب ببینیم بحثمون. خب بحثمون کجا بود؟ بحثمون در باب، حالا من اینو فراموش کردم دیگه، ببخشید، فردا ببینیم. بحثمون در باب تنبیه سوم و مثلا تنبیه آخره تا به مسئله دوم، دو خط باقی مونده بود. صحبت میکردیم در زمینه
سنت نداریم.
خاموش کن، خاموش کن. تا هم خواستم اون روایت رو با هم ببینیم. بحث ما در زمینه این بود که در جایی که دوران هم بین وجوب تحلیلی و اباحه باشه، اونجا معلومه شیخ فرمود چی؟ من این خلاصه رو بگم. دوران هم بین وجوب تحلیلی و اباحه، که معلومه شیخ در دوران هم بین وجوب تحلیلی و اباحه گفت براءت نقلی و عقلی جاری نیست. اینو یاد بگیر.
چرا جاری نیست؟
علتش بگید. چرا برای تعلیم و نبی جاری نیست؟
عقلی که خوب نقابه به روایان بود.
خب
که بکنیم که توی بیوی تخیری
احتمال عقاب نیست دیگه، چون ترکش موجب عقاب نیست. اگر ادله دومش انجام بدی عقاب نمیاره. برایت نقلی هم گفتیم برای رفع کلفت، گفتی که کلفت ایجاد نمیکنه، که عملی که برای انسان واجبه اما میتونی با ادلش جایگزین بشه.
پس برایت عقلی و نقلی جاری نیست. صحبت شد در زمینه چی؟ جریان اصل عدم وجود. گفتیم اصل عدم وجود و مراد چیه؟ استحباب، استحباب، استحباب. که این اصل عدم وجود هم مرانشا تفصیل داره، یادتونه تفصیل رو گفت دوران هم بینه میتونیم هم بینستم اباحه و تخییر عقلی، دوران هم بینه اباحه و تخییر شرعی.
در دوران هم بین اباحه و تخییر عقلی چی گفت ایشون؟ گفت که اصل عدم وجود بگید کلی معارض با اصل عدم وجود فرد خاصه. درسته؟ بعد گفت که ما یه اصلی داریم به نام اصل عدم ثبوت وجود با فعل فرد مشکوک، شکل ما یا اون واجب ثابت شده من استصاب میکنیم عدم ثبوت. اون قسمت اول. در قسمت دوم دوران هم بین اباحه و تخییر شرعی، اینجا دو فرضیه. یه فرض اونجایی که ثبوت مشکوکه،
اونجایی که سقوط بگید مسلم، درسته؟ مدام
جزئیات چه میگم یادتون میاد؟ یادتون این بحثا رو جدید که نیست. اونجایی که سقوط مشکوکه، اونجایی که سقوط مسلم. اونجایی که سقوط مشکوک باشه ایشون چی گفت؟ اینجا گفت که اصل عدم وجود و اصل عدم سقوط هر دو جاریه. حالا یه بحثی ما کردیم که عدم سقوط اثر عدم وجود هست، اگه باشه یه نیاز نداریم یا نه نیست، یه بحث اشاره شد که نمیخوام مفصل بگم. باز اونجایی که سقوط مسلمه گفتیم فقط اصل عدم وجود جاریه. بعد یه مثالی زد، حالا دیگه مثال من نمی‌نویسم، در مورد چی؟ در مورد کسی که عاجز از قرائته، کسی که عاجز از قرائته، این شخص آیا اتمام و نماز جمع جمعه خوندن برش واجبه یا واجب نیست؟ یه بحثی ذیل اون مطرح شد. حالا می‌خوام بحث کنیم در مورد واجب چی؟ واجب کفایی، نماز وجوب کفایی بحث کنیم. در مورد وجوب کفایی منوشه فقط میگه که بحث عین همون بحثی که اونجا عینه نگفت، میگه از اون بحثی که در وجوب تحقیق و ابا گفتیم بحث وجوب کفایی هم حل میشه، روشن میشه. خب وجوب کفایی یعنی چی؟ لطفاً دقیق بنویسیم. میگیم دوران هم بین وجوب کفایی و اباحه، نمیدونیم آیا این عمل مباحه یا این عمل کفایی از نظر کفایی واجب. مثلا میگیم کسی در حال نماز، مثالی که شیخ زده، یه جمع اینجا نشستن، یکی نفر در بین این جمع مشغول نمازه، شخصی وارد میشه و سلام میکنه، خب جواب سلام واجب کفاییه. اگر در جمعی نشسته باشن شخصی وارد بشه و سلام بکنه، جواب سلام بر این افرادی که این نشستن کفایین واجبه. یکیشون اگر جواب سلام بده تمامه، اگر هیچ کدوم جواب سلام ندن چیکار کردن؟ معصیت کردن. خب حالا این شخص در حال نماز براش تردید حاصل شده که آیا منم جز اون افرادی هستم که جواب سلام برام واجبه کفاییه یا نه، من چون دارم نماز میخونم استثناء شدم. حالا کسی که در حال نمازه، اون شخص اگر افراد دیگری وجود داشته باشن که جواب سلام بدن، اصلا برای اون وجوبی نیست ولو به نحو کفایی. این تردید براش حاصل شد، من مصلی جواب سلام دادن بر من هم واجب کفاییه یا جواب سلام دادن بر من وجوب کفایی نداره، مباحه. درسته؟ پس اینجا بس اینه که آیا وجوب کفایی دارد یا مباح است. میگه مرحوم شیخ حکم این مسئله از اون بحثی که در دوران هم بین وجوب تقدیری و اباحه گفتیم روشن میشه. خب چی میگید شما؟ چجور روشن میشه؟ شما بگید. بگید. خب اول میگیم چی؟ بگید. قرائت نقلی
و عقلی جاری نیست. چرا جاری نیست؟ چون این اگرم این عمل برش کفایی واجب باشه، ترک عمل کفایی به شرط اینکه دیگران انجام بدن وجب عقاب نیست. وقتی این عقاب میاد ترک عمل که واجب عینی تعینی باشه، اگه واجب عینی تعینی باشه ترکش موجب عقابه، اما واجب کفایی ترکش به شرط اینکه دیگران انجام بدن موجب عقاب نیست. پس این براءت نمیتونه جاری باشه، کلفت زائدی هم نیست که براءت نقلی جاری باشه. پس در دوران هم بین وجوب کفایی و اباحه براءت عقلی و نقلی جاری نیست. اصل عدم وجوب چی؟ اصل عدم وجوب. این اصل عدم وجوب هم اینجا میگیم چیه؟ بگید. اینجا جاریه دیگه.
شک داره آیا جواب سلام دادن برش واجب شد یا نه، استصحاب میکنه عدم وجوب رو و وجوب رو نفی میکنه و وجوب رو نفی. یه بحثی رو من فقط اشاره کنم، یه بحثی رو در واجب تأخیری گفتیم، در حقیقت وجوب تأخیری گفتیم چند تا مبنا، درسته؟ دو تا مبنای اصلی رو اشاره کردیم، گفتیم متعلق وجوب مبنای اول، گفتن متعلق وجوب احد هماست، درسته؟ مبنای دومی بود که هر عدلی واجب مشروطه به ترک دیگری. دو تا مبنای معروف تو حقیقت وجوب تأخیر، دو سه تا دیگه هم هست، حالا اونها رو بذارید بعدا. تو حقیقت وجوب کفایی هم شما میتونید شبیه به اون مبانی رو ارائه بدید، بگید که حقیقت وجوب کفایی اینه که متعلق وجوب احد مکلفین به صورت مردده. آقا یکی از مکلفین به صورت مردد، عنوان احد المکلفین، که این عنوان احد المکلفین یا عنوانی که بعد میگم چی بعد تعبیر میکنم به من به هل کفایه، عنوان من به هل کفایه واجبه، که این عنوان من به هل کفایه عنوان انتظاریه که قابلیت صدق داره بر مثلا 1000 نفر، در حالی که من به کفایه 5 نفرم، 1 نفره، حالا بستگی داره به واجب جواب سلام باشه، من به کفایه 1 نفره، دفن میت باشه، من به کفایه مثلا 5 نفره، خب 1 نفر باشه مثلا غسل و کفن و قبر کندن، اونا مجموعا مثلا بگو من به کفایش 5 نفره. تو هر واجبی من به کفایه متفاوته، حالا من به کفایه 1 نفر یا 5 نفر، اما این عنوان من به کفایه صادق بر چیه؟ من به کفایه از بین مثلا 100 نفر، از بین 1000 نفر، از بین 10000 نفر، که هر کدوم از اونا مصداق اون کسانی هستن که من به کفایه با اونها تحقق پیدا میکنه. پس یه وقت میگید حقیقت وجوب کفایی اینه که متعلق وجوب احد المکلفینه به صورت مرتبه، یه وقت میگید حقیقت وجوب کفایی فرد مکلفین به شرط چی؟ اسیان دیگران. سومیش هم اینطوری میتونید بگید که حقیقت وجوب کفایی اینه که تو اون اولی هم همین سومی اونجا میشه گفت که گفتن فرد مکلفینه اما فعل دیگری مسقط وجوبه. اونجا گفتیم وجوب مشروطه، اینجا میگیم وجوب مشروط نیست، وجوب منجزه، اما اگر دیگری انجام بده این وجوب منجز از عهده من ساقط میشه، کمان که تو اون وجوب تأخیری هم گفتن، حالا این هم گفته شده حالا جای خودش اونجا، چون یه مقدار احتمالی ضعیف داره این کلا نبود، اینجا احتمال قوی تر تا این وجوب کفایی سومی خیلی ها گفتن، که گفتن به نظر ما حقیقت وجوب کفایی اینه که فرد مکلفین عمل برشون واجبه، اما اگر دیگری انجام بده چون موضوع تکلیف منتفی میشه، چون موضوع تکلیف دفن میت بوده، خواهی دیگری انجام ده موضوع تکلیف منتفی، چون موضوع تکلیف منتفی میشه از من ساقط میشه، موضوع تکلیف جواب سلامه، چون جواب سلام داده شد موضوع تکلیف منتفی شد، چون منتفی شد از من ساقط میشه. پس اینطوری نیست که این واجب کفایی وجوبش به نحو مشروط باشه، سومی مبنی سومی ندید، وجوبش به نحوی نیست که متعلق باشه به عنوان من به کفایه، نه، وجوبش متعلق است به تک تک افراد، اما اگر دیگران انجام بدن
به نحوی که اون عنوان واجب، اون عمل واجب موضوعش تحقق پیدا کنه، این دیگر گردر دیگران ثابته. این تحلیل ثمرات متفاوتی میتونه داشته باشه. مثلا طبق تحلیل سوم، اگر هیچ کس من به کفایه‌ای نیومد این عمل انجام بده، اثبات عقاب بر جمعی مکلفین خیلی واضحه، نیاز به بحث نداره، چون بر تک تکشون منجز شده بود از اول. اون دومی یه گیری داره که میگیم آقا استیان دیگران یعنی چی؟ اصلا شرط استیان تصویرش مشکله. آقا به شرط استیان دیگران، خب به شرط استیان دیگران استیان کی تحقق پیدا میکنه؟ زمانی که هیچ کدوم انجام ندن و اون فعلم دیگه قابلیت تحقق نداشته باشه. اگه فرض کنید دفن میت، خب دفن میت و مثلا میت تا یه روز دو روز مثلا میشه نگه داشت، بعد دیگه از بین میره، یا جواب سلام فوریه، درسته؟ شما مثلا 5 دقیقه بیشتر، 2 دقیقه بیشتر فرصت نیست جواب سلامو بدی. خب حالا اسیان که تحقق پیدا میکنه اینه که تو این 2 دقیقه، تو این 5 دقیقه هیچ کس جواب سلام نده. خب اگه مشروط به اسیان دیگریه، اسیان با چی تحقق پیدا میکنه؟ با از بین رفتن موضوع و عدم انجام عمل. خب وقتی موضوع از بین میره، عملم انجام نمیشه، دیگه چی وجود داره که بعد دیگران لازم بشه؟ یعنی چی دیگه بر دیگران جواب سلام واجب بشه؟ دفن میت که دیگه کار از کار گذشت، دیگه یعنی چی دفن میت واجب بشه؟ یه گیری داره. برای همین برای که درستش کنن گفتن فرد مکلفن به شرط احتمال مثلا استیان دیگران، یه احتمالی، یا به شرط وجود قرائن بر استیان دیگران. مثلا اومدن اینو تصحیحش بکنن که بحث احتمال رو گفتن، یا بحث چی رو گفتن؟ شرط وجود قرینه بر اسیان، که این خودش نیاز داره به یک دلیل اثباتی، که این شرطی که شما دارید میگید اصل در هر وجوبی بگید منجز بودن دیگه. وجود شرط خلاف اصله. این که وجود مشروط باشه نیاز به دلیل اثباتی داره، که خودش نیاز یه بحثای عمیقی داره، یه بحثای چالشی داره. که
چی؟ گیره اولی چیه؟
خب گیره اولی اینه که شما اون عنوانی که میگی من به الکفایه یا عنوان انتظایی، اون عنوان انتظایی تکلیف، آخه تکلیف متعلق به فرد، من مکلفم. حالا اگر شما میامدی میگفتی من مکلفم به یه کاری، اون کاره میتونست عنوان انتظایی داشته شد، کما که تو وجوب تخییر اومدی گفتی من مکلفم به عنوان این که احد ما رو انجام بده، اونجا قابل تصور. اما در تکلیف، تکلیف متعلق به فرد فرده. عنوان انتظایی بین افراد مکلفین تصویرش داره مشکل، که یعنی چی این عنوان برشون واجبه، متعلق اینا مثلا مکلفن، مکلف بودنش داره تصورش مشکل. اگه تونستید تصور بکنید گیره خاصی نداره، یه مقداری باید تصورش بحث بکنید. حالا
مقررهی
بخواهم بشتر خواهیم
میشه، یعنی
خواهیم نه دیگه، فقط جسرش اینجا نیست، من میگه فقط به اون اشاره گفتم. پس ما چی داریم میگیم؟ چی؟ صدا داری بفهم صدا داری
شما این برای نگام
یه صدا بزن منم بیا صدا داری خواهیم
نه بفهم اون یکی گفتن
در واقع عقلی نه عقلی جاری نیست. چرا جاری نیست؟ نه عقلی به خاطر اینکه کلفت نداره، در حالی که اون بالایی به کلفت نداره، چون انتخاب همون زیاد بود، اتفاق اختیار بیشتری داشته. اینجا که یه دونه انتخاب بیشتر نداره، یه وجوبه کفایی کلفت هم هستی. ببینید، خب بگید این وجوبه کفایی چون میتوانند دیگران انجام بدن و منجزن برای من لازم نیست، این به نحوی آزادی عملی تا نسبت به اینکه منجز باشه یه ذره تحلیل دیگه. حالا
نسبت
به قبول دارم، نسبت به تحلیل تفاوت داره. شاید این مبانی هم که تو حقیقت واجبه کفایه گفتیم تأثیر داشته باشه، مؤثر باشه، کما که بعید نیست طبق احتمال سوم بگیم براءت مثلا جاریه، چون تک تک اینها یه وجوبی براشون تعلق گرفته، فقط نه مسقطی وجود داره شاید طبق مبانی مختلف در تحلیل واجب کفایی هم نتیجه عوض بشه. فقط این رو دوتا رو ما گفتیم، حال کنار هم بذارید نتیجه رو خودتون بگید. دو خط بیشتر شیخ نگفته، من این نظرم گفتم اضافه بر سازمان گفته. اینا رو با هم جمع بکنید خودتون نتیجه بگیرید. آقای مبانی رو کنار اون حرف بذارین، آیا درسته جور دیگه ای ما این نتیجه بگیره؟ حالا ما هشتین اینجا بحث زیاد کردم، میتونید شما وجود کنید کلامو ببینید و استفاده کنید. مرحوم آشتیانی اینجا خیلی مفصل توضیح نداده، اما خوب توضیح داده. برخلاف جاهایی که خیلی توضیح مفصل میداد، اینجا توضیح خسته نمیشه به خودی، اینقدر زیاد میشه خسته. سلام بگید. خب می‌فرماید که ثم ان الكلام في الشك في الوجوب الكفائي كوجوب رد السلام على المصلي اذا سلم على جماعه وهو منهم يظهر مما ذكرنا. این فایده
نداره.
خب بریم مسئله بعد. بریم مسئله دوم، المسئله ثانیه. آقا دفت المسئله ثانیه. خب مسئله اول در شبهات وجوبیه چی بود؟ بگید رفقا. مسئله اول در شبهات وجوبیه چی بود؟ مسئله اول مسئله اول نه تنبیه اول
وجوب
و خیلی اصفتیه. بله حقیقت نبشید شبهه وجوبیه افتدانه نست. مسئله دوم اجمال نسته، مسئله سوم تعارض نسته، یعنی مسئله چهارم شبهه موضوعی است، اشتباه امور خارجی. خب بحث اجمال نست رو مطرح میکنه. این بحث اجمال نست ما قبلا مفصل تقریبا بحثاشو داشتیم، قبلا بحثاش به نحوی اشاره شده بود، به خصوص اون بحث یکی عموم بلوا بود که ذیل و واسط شبهات تحریمی کلام محقق بود و محقق استرآبادی توضیح داده بود، توضیح به نظرش داده بود که ظاهرا محقق اونو نمیخواست بگه، که بحثایی که اونجا مطرح شد اینجا یه اشاره دوره میشه. بحث جدیدی نداره. من این مرتبه شما فهم میخونم با هم، خیلی دیگه نمیخوام توش مانو بدین و خورد بشین. المسئله ثانیه مشفی مشتبه حکم شرعی من جهت اجمال لفظ نگاه آقای لفظی که در روایت وارد شده مجمله. مثلا چی؟ کما از قلنا به اشتراک لفظ الامر بین الوجوب و الاستحباب اول اباحه. اگه قائل بشیم که آقا لفظ امر مشترک بین وجوب و استحبابه و در روایت هم امر شده، ما نمیدونیم وجوب اراده شده یا استحباب، اجمال نص وجود داره و این اجمال نص شبهه وجوبیه برای ما ایجاد کرده. اول اباحه یا بگیم دوران هم بین چی؟ امر داره بین اینه که ازش وجوب اراده شده باشه یا اباحه. مثلا امریست که عقیب توهم حضر. حالا در بحث امر عقیب توهم حضر ما از نظر اصولی نتونستیم نتیجه بگیریم که امر عقیب توهم حض ظهور در حقیقت در مثلا مراد ازش وجوبه یا مراد ازش اباحه است. که میتونه مراد اباحه باشه، میتونه مراد چی باشه؟ وجوب باشه.
خب اینجا یه امری حاصل شده، امری وارد شده عقیب حضر یا عقیب توهم حضر، نمیدونیم وجوب اراده شده یا اباحه، پس شبهه وجوبیه داریم به خاطر اجمال لفظ. و معروف هنا عدم وجوب الاحتیاط، احتیاط معروف اینه که احتیاط واجب نیست. فقط تقدم عن المحدث العاملی فی الوسائل، از چه خور در وسائل ما نقل کردیم که ایشون گفته بود لا خلاف فی نفی الوجوب عند الشک فی الوجوب، گفته بود که خلافی نیست، ما وجوب رو نفی میکنیم اگر شک در وجوب داشته باشه. که شوزار شیخ میخواد بگه این نقل لا خلافی که جناب شیخ خور فرموده شامل اجمال لفظ هم میشه، در حالی که قبلا یادتونه ما کلام شیخ خور رو نقل کرده جاهای مختلفش، یکی دو جاش بود که کسراحه بود که این حرفی که ایشون داره میدنه منظورش در فقدان نسته، در اجمال لفظ ظاهرن شیخ خور راملی غالب میشد، غالب احتیاط میشد. حالا خیلی مهم و یشماله و ایزن معقد و اجمال معارج، اون اجمال معارج که قبلا نقل شد و اینجا مدرس داده شده اونجا شامله که گفتن اجماع داریم برای این که در شبهات وجوبیه احتیاط واجب نیست، یکی از شبهات وجوبیه، شبهات وجوبیه من اجل من جهت اجمال لفظه. لکن تقدم من المعارج ایزن عند ذکر اختلاف فی وجوب الاحتیاط وجود القائل به وجوبه هنا، که میگه صفحه مثلا 148 اونجا مطلب رو نقل کرده یادتون باشه، اونجا میگفت که فیا کیف کان فیا ذهب من المعارج القول که به الاحتیاط فی المقام عن جماعت، که میگه تو همون قولی که اونجا ما نقل کردیم از این ظاهر میشه که بالاخره قائلی به وجوب احتیاط در شبهات وجوبیه من جهت اجمال نص داره. و قد صرح صاحب الحدائق تبعا للمحدث الاسترابادی به وجوب توقف و احتیاط هنا، بهرانی صاحب حدائق به تبع محدث الاسترابادی قائل شده به وجوب احتیاط در شبهات وجوبیه من جهت اجمال لفظ. قال فی الحدائق بعد از ذکر وجوب توقف، بعد از اینکه وجوب توقف میگه اینطوری میفهمن، ان من یعتمد على اصالت البراءه یجعلها هنا مرجحه للاستحباب، میگه در دوران بین وجوب و استحباب اون کسانی که اصل براءت رو قبول دارن اصل براءت رو مرجح استحباب قرار میدن، به ادعای نسبت داده به اصولی ها که اصل انتصابش معلوم نیست، صحیح نیست، کما که گفتیم قاطبه مشهور و معروف بین اصولی ها اصل براءت رو مرجع میدانن نه مرجع، نمیگن با اصل براءت میام استحباب رو ترجیح میدون، میگن نه ما با اصل براءت فقط و فقط وجوب رو نفی میکنیم، چون امر داره بین وجوب و استحباب هست مطلق مرجوعیت و مطلوبیت قدر متیقنه، چون واجب هم حتی باشه مطلوبیتش واضحه، درسته؟ پس ما به خاطر این که قدر متیقن وجوب و استحباب مطلق مطلوبیته، مطلوبیت عمل اثبات میکنیم، نه به این خاطر که با تمسک به اصل براءت استحباب رو ترجیح بدیم، استحباب فقط میاد، اصل براءت فقط میاد وجوب رو نفی میکنه، اونم در مقام حکم بگید در مقام حکم ظاهری نه در مقام حکم واقعی، اون حرفی که اصولی ها بیشتر معروف اصولی ها اینو میگن، اما حالا مرحوم محدث بهرانی فهم دیگری داشته از کلام اصولی ها، فهمش این بوده که اصولی ها میان با اصل براءت ترجیح میدن استحباب رو، ظاهر روایت بهرانی هم اینه که برداشت کرده ترجیح میدن حکم واقعی رو، یعنی در مقام حکم واقعی دارن به براءت تمسک میکنن و این حرف از دو نایه مشکل پیدا کرد. بله
چه تأثیر تو بحث ما داشت که بستر این بود که الان این وسط قابل به احتیاط بشیم یا قابل به راحت این مرجع بودن، یعنی نقل این قول چه تأثیر تو
حالا ادامه چه بیشتر مکاره ادامه چه بیشتر ببینید دقت کنید اشکالاتی که محدث بهرانی به این حرف میزنه که حرفی رو نقل کرده گفتیم این نقلش دقیق نیست. الان اشکالاتی به این حرف غیر دقیق گرفته که تو اون اشکالات دیدگاه محدث بهرانی روشن میشه، که روشن میشه محدث بهرانی تو اشکالات قائل به اینه که در مواردی که شما در اجمال لفظ وجود داشته باشه و شبهه وجودی باشه احتیاط لازمه. اگر مرجع باشه است براءت و در مقام حکم ظاهری هم باشه، این حرفایی که تو اشکال الان میخونیم جناب محدث بهرانی زده هیچ کنه وارد نیست. نه شیخ هم درست در همون میگه جواب میده. حالا اشکالاتیشون چیه؟ و فیه اولا پس یک کلامی رو از اصولی ها با دو کلید واژه اصلی نقل کرد. یک، اصل براءت مرجع هست نه مرجع. دو، اصل براءت اثبات میکنه حکم واقعی رو نه حکم ظاهری رو. ایشون اینطوری نقل کرد و فیه اولا منع جواز الاعتماد علی البراءت الاصلیه فی الاحکام الشرعیه. ایشون میگه که آقا اعتماد بر براءت اصلی بر استصحاب براءت حال عقل در احکام شرعیه درست نیست، ظاهرن هم ناظر به همون اشکالات مرحوم استرآبادیه. یادتون اشکالات مرحوم استرآبادی چی بود اینجا؟ توی تمسک به استصحاب براءت اصلی استرآبادی چه اشکالاتی میکن؟ میگفت جام تمسک براءت اصلی جایی هست که شریعت تکمیل نشده، اونم طبق مبنای اونها که قائل به حقوق ذاتی نیستن و قائل به ملازمه نیستن به سرشوال اخباری. اون حرفی که اونجا میزن این ظاهرا ناظر به همون حرف هاست، چون محدث بهرانی شیخ هم اونجا گفته تبعاً در محدث استرآبادی، به تبع و در تبعیت از محدث استرآبادی. به جای که تعریف رو تمجید کنید خودتون رو گوش کنید، فردا شما بگید از شما چی میگید به هم دیگه؟
چیکه
میده؟
نه
نمیتونم ببینم رو درست همه رو درم بگم به جایی که حسادت بکنی
حسادت
بکنی کرده درست کنی من تقسیم میکنی و ثانیه همون اشکالا
همون
تکرار نمی کنه. رفقا هم الحمدلله در ذهنشون ولو فی الجمله به صورت جمع‌بندی بعد تو ذهنشون بود. و ثانیه اشکال دوم تو کلام مرحوم استرآبادی هم بود. مرحوم استرآبادی بود که احکام تابع مصالح و مفاسد ماست. خب یعنی چی شما با براءت اصلی بیا اثبات کنید؟ یه حرفی زد من استاد همون حرف دوباره اینجا بهرام محدث بهرانی هم داره میگه. این همون کلماتی که اونجا مرحوم استرآبادی گفت یادتون باشه مستحضر باشید، اینجا به راحتی این کلام براتون مفهومه. اشکالات مرحوم شیخ اگه اونجا یادتون باشه به راحتی اشکالاتی که شیخ اونجا گفتن براتون مبینه. و ثانیه ان مرجع ذلك بازگشت این حرف، یعنی بازگشت تمسک به براءت اصلی اینه، الا ان الله تعالی حکم بالاستحباب لموافقت البراءت. ببخشید ذلك رو بزنید به مرجع بودن اصل براءت برای استحباب، اشتباه بود. مرجع این که اصل براءت مرجع استحباب باشه اینه که خداوند حکم به استحباب کرده به خاطر اینکه با براءت موافقت کنه. و من المعلوم ان احکام الله تعالی تابعت للمصالح والحکم الخفیه. معلوم اینه که احکام خدا تابع مصالح و حکمی است که برای ما مخفیه. عقل ما توانایی درک مصالح و مفاسدی که موجب حکم شریعت شده رو نداره، نمیتونه درک کنه. ولا یمکن ان یقال، اصلا نمیشه اینو گفت که مقتضای مصلحت اینه که شارع بیاد با براءت اصلی موافقت کنه. فانه رجم بالغیب و جرأت بلا ریب، توی این حرفای فقال معروف خطابی شد این زدیه رجمون بلغی جوهتون بلاره این و فیه مالای اخصار که شیخ میگه قبلا اشکالاتشو گفتیم، گفتیم ما داریم بحث میکنیم از براعت برای نفی فعلیت حکم در مقام حکم ظاهری داریم صحبت میکنیم، نمیخوایم حکم واقعی رو مطرح کنیم، نمیخوایم بگیم واقعا در لوح محفوظ حکم شارع استحباب وجوب نیست، میگیم ما لوح محفوظ رو نمیدونیم چیه، بس این حرف که احکام تابع مصالح و مفاسده دیگه به ما ارتباط پیدا نمیکنه، اشکال به ما نیست، ما فقط داریم میگیم عقلمون داره میگه عقاب بدون بیان قبیحه. برای همین این حکم اگرم واقعا در لوح محفوظ وجوب باشه، این وجوب فعلی نیست، گردنگیر ما نیست به نحوی که ترکش موجب عقاب بشه، ما فقط این داریم. اگرم کسی ادعا کنه من زن برام حاصل میشه که اون حکم واقعی استحباب با نگاه به اصالت البراءت، کسی بگه با نگاه به اصالت البراءت حکم واقعی برام زن حاصل میشه، ما که نمیگیم، اگه کسی اینو بگه این بحث مسائل و مفاسدی که شما گفتید رد پیدا میکنه، اشکال بهش این میشه که آقای زنی که شما دارید میگید اولا برام حاصل نمیشه، ثانیا دلیل بر اعتبارش چیه؟ قبلا هم گفتیم دیگه ایتون باشه این همین حرف رو صفحه چند بود رفقا بگید اگه تو نسی پیدا کنی نه با باشه نه بود دوان هم
همون بسته چیز
یادم رفت خشه یادم
رفت خشه یادم رفت
خشه کلام استرابادی که بود نه اون بحثی که مطرح میکرد بحث احکام تابع مساله و مفاسد حسن و عقوب و عقلی و نمیدونم اینا رو قانون ملازمه رو جان مطرح میکرد
اونجا بدم اون موارد اون موارد
یکی صفحه 94 بود که اون بحث موارد یکی هم صفحه 146 یعنی صفحه 94 صفحه 94 و صفحه البته از 144 شروع میشه صفحه 94 و صفحه 144 این دو تا بحث ها اگر نگاه کنید مفصل تری که اینجا داریم اجمالشون تقریبا شبیه هم بوده که اونجا بحث می‌کنیم و فیه مالای اخبار و فیه مالای اخبار میخواید آدرس هم ببینید 94-144 این دوتا رو ببینید میتونید اینجا رو خیلی واضح متوجه بشید یادتون بیاد فرنا خوندیم بیاد و این القائل بالبراعت الاصلیه اونی که قائل به براعت اصلیه ان رجع الیها من باب حکم العقل اگر باب حکم عقل به قوه عقاب بدون بیان میگه فلا یرجع ذلک الی دعو کونه حکم الله و الاستحباب نمیخواد بگه حکم واقع استحباب اصلا تو این مقام نیست فضلا از این که بخواد برای اثبات استحباب تمسک کنه به براعت اصلی اصلا هر کشیدی که من حکم واقعی رو نمیدونم چیه شاید استحباب باشه شاید وجوب باشه من دارم میگم آقا حتی اگر حکم واقعی وجوب هم باشد چون من علم ندارم عقلم میگوید عقاب من قبیحه پس نمیخواد بگه حکم واقعی استحبابه شما اشتباه فهمیدید و این رجع الیها میگه آقا اصلا من نمیخوام بگم که حکم واقعی استحبابه چه برسه بخوام برای اثبات استحباب تمسک کنم به برای تسلیم چون صاحب هدایت تصور کرده که اینا برای اثبات استحباب تمسک کردن به براعت اصلی بعد میگه که آقا یعنی چی شعار موافقت با براعت اصلی بکنه حکم واقعی رو استحباب جعل کنه اینطوری اشکال کرده و این رجع الیها اگه رجوع میکند به چی به براعت اصلی به دعوا حصول زن ادعاش هم میگه که من برام زن حاصل میشه که حکم واقعی مثلا
قرائت حکم واقعی مثلا استفاده وقت تمومه وقت تمومه
شامی
نفس بگیرن صلی الله علی سیدنا نبینا محمد و آل ظاهرین